بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم از مجموعه بحثی که داشتیم تا کنون، زهره که فرمایشی که مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه دارند و مرحوم آقای خویی هم نقلش فرمودند و ما هم این نقل رو به تفصیل ذکر کردیم و بیان کردیم، این فرمایش مورد تأملاتی هست. مرحوم میرزا تقسیم فرمودند به نقل مرحوم آقای خویی که ما دوران امر بین تعیین و تخییر سه قسم داریم. یک قسم جایی است که دوران امر بینهما در حکم واقعی و در مقام جعل باشد، و یک قسم دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام حکم ظاهری و در حجیت باشد، و سوم اینکه دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام امتثال و در تزاحم باشد. این سه قسم رو تنظیم کردن. و در قسم اول که دوران امر بین تعیین و تخییر در حکم واقعی و مقام جعل هست، سه صورت ذکر فرمودند و مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه باز به نقل از ایشان در هر قسم جدا مسئله رو مورد بحث قرار دادند و در قسم اول اونجور که ظاهر کلامشون هست، یعنی دوران امر بین تعیین و تخییر، در هر سه صورت ایشون قائل شدند به تخییر. البته در بعضی از موارد ایشون به اصطلاح برمیاد از کلامشون که در اونجا تعیین فرمودند که حالا واضح میکنیم. اما در دو قسم دیگر، یعنی قسم دوم و سوم، فرمودن مقتضای قاعده تعیین است نه تخییر، و فرمودن مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه در هر سه قسم قائل به تعیین شده و نه تخییر. خب این فرمایش ایشونه. در این فرمایش ایشون تأملاتی داریم. اول، این قسم آخری که ایشون تصویر فرمودن که دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام امتثال و مقام تزاحم، این قسمی که اینجا آوردن هیچ ربطی به بحث ما در اینجا که ما بحث میکنیم از دوران امر بین تعیین و تخییر نسبت به اعتبار مولا نداره. کلن بحثی که ما داریم این است که آیا همون جور که عرض کردم اینجا شک، اجمال، دوران برمیگرده به مقام اعتبار، اعتبار مولا چجور بوده، آیا اعتبار خورده به چند تا فرد و واجب شده علی نحو تخییر، یا تعلق گرفته به مطلوبیت فرد خاص. اعتبار در اینجا محط نظر بوده و معیار بحث بوده. بنابراین شما از اینجا رفتید به مقام امتثال، در مقام امتثال هم مورد تزاحم رو مثال زدید. بله، اونجا دوران امر بین تعیین و تخییر پیش میاد، اما ربطی به اینجا نداره. یعنی بحثی که در اینجا میکنیم بحث بر این است که اعتبار مولا به تخییر خورده یا به تعیین خورده. بحثی که در اونجا داریم مناطش این است که آیا در مقام امتثال من مکلفم معین رو بیارم یا واحد مخیر رو اگر آوردم کافیه. اینجا شک در تکلیف است، اونجا شک در مقام امتثال و مکلفون به است. دو تا مقامه، اینا یکی نیست که شما آمدید در اینجا در کنار هم قرار دادید و اون قسم رو یکی از اقسام دوران امر بین تعیین و تخییر قرار دادید. بله، اینجور بگیم، قسم نه، تصویری برای دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام امتثال داریم ما، اما ربطی به تصویر دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام اعتبار مولا و جعل نداره. اونجا هم دوران امر بین تعیین و تخییره. اینجور بگیم خوبه، اما این که بیایم بگیم قسمی هست در اونجا، نه، او داستان جدایی داره. مسئله تزاحم دوران امر بین تعیین و تخییر در یه صورت درش پیدا میشه که حالا عرض میکنیم، اما اونجا شک در امتثاله و شک در امتثال مجرای اشتغال هست نه مجرای براءت. اصلا اساس بحث اونجا با اینجا تفاوت میکنه. توضیح و ذالک، همانطور که خود مرحوم آقای خویی هم در طرح مسئله عنوان فرمودند، در تزاحم، اگر تزاحم بین دو حکم اتفاق افتاد، در مقام تزاحم این رو گفتیم که تزاحم عبارت است از تنافی حکمین، اما در مقام دلالت نه، بلکه در مقام امتثال. تنافی حکمین در مقام دلالت تعارضه، یعنی دو تا دلیل در مقام دلالت بر این حکم با هم دیگه تنافی دارن، با هم مبارزه میکنن به اصطلاح. یجیء منکم الخبران احدهما یأمرنا والآخر ینهانا، این موضوعی که در خود روایات باب تعارض آمده، یکی امر میگه یکی نه. اینجا تنافی دارن دلیلین بر سر اون حکمی که مکلف الان داره. اون یه داستانه. اگر تنافی بین حکمین در مقام دلالت نبود، در مقام امتثاله، یعنی گیری از نظر دلالت نداریم. دلیل صلات میگه الان باید نماز بخونم، دلیل قصد میگه لا تقصب و آخر وقت من اینجا در این زمین قصبی هستم، نمیتوانم خارج بشم، اگر اقدام به خروج بکنم وقت از بین میره، اینجا من گرفتار شدم، نمازم نخوندم، نماز واجب بر عهدمه، نماز رو داریم، قصبم داریم. این مورد تزاحمه. وقتی مورد تزاحم شد، در تزاحم اصل مسئله ای که ما داریم این است که مکلف قدرت ندارد بر امتثال تکلیفین. اگر ما میتوانستیم هر دوتا تکلیف رو بیاریم، یعنی هم صلات رو بیاریم هم عمل به لا تقصب بکنیم بدون اینکه با هم درگیری داشته باشن، همون رو مولا میخواست. اما اینجا درگیری پیدا میکنن. چرا؟ برای اینکه قصب مکان مصلیه، نمیتونه ازش خارج بشه. اینجا صلات لازمش اینه که در دار مغصوب، در عرض مغصوب خونده بشه. اینجا تزاحم پیش میاد. پس از ناحیه فقدان قدرت من، عجز مکلف در مقام امتثال، تزاحم پیدا میشه. در تزاحم دو تا تکلیف رو ما داریم، یکیش رو میتونیم اتیان بکنیم. اگر صلات رو بخوام بیارم، لا تقصب از بین رفته. چرا؟ برای اینکه صلات متضمن تصرف در قصبه، نمیتونم به لا تقصب عمل کنم. اگر به لا تقصب بخوام عمل بکنم، نماز نباید بخونم. این دوتا با هم جور نیست. من عجز دارم از اینکه دوتا رو بدون درگیری با هم اتیان بکنم. در اینجا خب عرض کردیم مثل باب تعارض اینجا هم مرجحاتی وجود داره. البته مرجحات اینجا منصوص نیست مثل باب تعارض، کما اینکه در باب تعارض هم خیلی ها مثل مرحوم آخوند مرجحات منصوصه رو قبول نکردن. از اول فرمودن تخییر، توقف، از ظاهر توقف نظر مرحوم آخوند. خب در اینجا عرضم به حضورتون که بعد از توقف هم رجوع به اصول عملی است. حالا اینجا اصلا روایاتی ما در باب تزاحم نداریم که ترجیح برای ما درست بکنه. تخییر بله. حالا من در اینجا در باب تزاحم ما روایاتی نداریم که مرجحات منصوصه داشته باشیم، ولذا بعضی از بزرگان مرجحاتی درست کردن، مثل مرحوم میرزا به باب تزاحم پرداخته. مرجحاتی هم که ایشون درست کرده مرجحات منصوص نیست، اما بعضی از اینها وچه قوی داره. حالا در جای خودش اینو نمیخوایم به تفصیل بیان بکنیم. یکی از مرجحاتی که در اونجا ذکر میشه، مرحوم میرزا میفرماید، البته قبل از میرزا هم فرمودن، این بوده بین همه فقهای ما، چون در تزاحم در حقیقت ملاکان با هم تنافی میکنند، تنافی دارند. یعنی بین صلات و غصب من هر دو رو نمیتونم به جا بیارم. صلات میگه منو بیار، لا تغصب میگه منو بیار. این دوتا که الزام دارن که خودشون اتیان بشن، در حقیقت منات و ملاک در این دوتا حکم با هم تنافی میکنن. او میگه این منات باید استیفا بشه، اون یکی میگه این منات باید استیفا بشه. خب دوتا منات داریم اینجا، نائنی و غیر نائنی. قبل از نائنی فرمودن لوکان احد المناتین اهم من الاخر، احد الملاکین اهم باشه، اینجا مقدمه. خب ما این رو مقدم می‌داریم، کما اینکه در اینجا خیلی آمدن و فرمودن ملاک صلات اهم هست و لذا اتیان میشه، در اونجا آمدن و فتوا هم دادن. خب این تکلیف معلوم میشه. اگر معلوم نشد که یکی از اینها اهم هست، اهمیت احراز نشد، اینجا هم باز آیان فقها بنا بر تأخیر دارن. وقتی دو تا ملاک داریم هیچ مزیتی این ملاک بر اون ملاک و او بر این نداره، خب یکیشو باید بیارم، دوتاشو بیارم مخالفت قطعی است، پس من یکیشو بیارم موافقت احتمالیه باشه. اینم باز گیری درش نداریم. گیر در کجاست؟ دوران ام بین تعیین و تأخیر کجا پیدا میشه؟ در جایی که ما اهمیت ملاک رو احراز نکردیم. این که احد المناتین اقوا باشه احراز نکردیم، اما احتمال اهمیت میدیم، احتمال اهمیت. تزاهم، من این همه دارم تزاهم رو دختش رو میگم. شما این آبی که اینجا هست شک میکنید که کر هست یا کر نیست، این نتیجهش این میشه که اگر دستتون رو زدید آیا نجاست مرتفع شده یا نه، استصحاب بقاء نجاست اینجا هست. بعدم اینجا تزاهم نیست، تزاهم در جاییست که شما راه دیگر نداشته باشید، خب برید یه جایی آب دیگری آب بکشید. عنایت کنید تزاهم. ببینید باز من اشاره میکنم، تزاهم یعنی مکلف قدرت ندارد بر اتیان به تکلیفین، مثل صلات در دار قصبی در آخر وقت. اینجاست که دوتا منات با هم دیگه درگیر میشن. وقتی درگیر شدن، حالا عرض ما رو با چیز نکنید، ما در اینجا اگر ملاک احد الملاکین اهم شد مشکلی وجود نداره، دورانی نیست، ملاک اهم رو مقدم می‌داریم بر ملاک مهم، درست شد. اونجا بحث ترتبم پیش میاد در تزاهم، یعنی اگر من آمدم اسیان کردم نسبت به امر به اهم، اون وقت بحث اینه که آیا امر به مهم که فعلیتش در اثر تزاهم با اهم ساقط شده بود برمیگرده یا برمیگرده. این مدار بحث ترتبه که آخوند قبول نداره و میرزا به قول معروف قبول داره و به فرمایش ارزم بازو مرحوم آخوند که کنا نور دو علی که در درس میرزا بوده میگه اشکال میکردیم سر ترتب ایشون، اینجاست، این نقطه است، اینم کار ما نداریم. جایی که احراز اهمیت نکنیم تساوی ملاکین هست، خب تأخیره، چون یکی از اینها رو باید بیاریم. گیر در کجاست؟ گیر در جاییست که احتمال بدیم اهمیت احد الملاکین رو، احراز نکردیم اهمیتش رو، احتمال میدیم. دوران امر بین تعیین و تأخیر فقط اینجا هست، در این نقطه وجود داره، نه در جای دیگر. در جایی که احراز کنیم اهمیت ملاک رو دورانی نیست، احراز نکنیم تساوی باشه دورانی نیست، اینجا احتماله. خب یکی از حرفا در اینجا این است که در این مقام که ما شما اهمیت رو احراز کردید، احراز نکردید که، وقتی احراز نکردید حکم به تساوی میشه، حکم به تساوی میشه. دقیقا مثل تقلید، در باب تقلید، تقلید اعلم واجبه و قول غیر اعلم در مقابل اعلم حجیت پیدا نمی کنه. حالا طبق مبنای مختار که ما داریم، ولو خیلی الان عرضم به حضورتون که انقل درش دارن، اما قول اعلم اتصاف به حجیت پیدا میکنه و قول غیر اعلم با وجود اعلم اتصاف به حجیت پیدا نمیکنه. این بحث مفصل داره و در باب تقریب گفتیم، باز هم در جای مناسب خواهیم گفت. وقتی که اینجور هست، اگر من احراز کردم علمیت این آقا رو، خب میرم ازش تقریب میکنم. اگر احراز نکردم، احراز که نکردم، اینجا باز مثال مقام امتثاله، حالا که احراز نکردم احتمال میدم اعلمیت این آقا را، آیا این احتمال منجزه؟ یعنی موجب میشود برای من که تعین پیدا کند تقلید این آقا برای من؟ این میشه؟ اینجا بحثه. یک بحث این است که احتمال که قیمتی نداره، من احراز اعلمیت اگر نکردم در یک آقا، به چهار تا پنج تا هستن، یکیشون احراز احتمال اعلمیت میدم، اعلمیت رو اگر احراز نکردم اونم میشه مثل بقیه، حکم بکنیم به تساوی. بنابراین از هر کدومشون تقلید بکنیم مجزیست. درست شد؟ اگر در یکی از اینا احتمال اعلمیت وجود داره، مثل احتمال اهمیت در اونجا در یکی از اون دو ملاک، مثل هم میمانه. احتمال بر اساس پایه بود. ببینید، احتمال معناش این است که من به مقام جذب اطمینان عرفی نرسیدم. درسته؟ معناش اینه دیگه، احتمال اینه. اگر احتمال منجز باشه، احتمال حجت باشه، که ما این حرف رو نمیزنیم. احتمال حجت مثل چی؟ مثل اطمینان یا وثوق که ما گفتیم حجت و عقلائیه، اینم احتماله، زن قویه به اصطلاح، داخل در احتماله. اما جذب عقلی نیست، علم عقلی نیست احتمال و اطمینان. اما عقلا به ما هم عقلا به اطمینان به چشم حجت نگاه میکنن. وثوق هم همینجوره. حرفای شیخ یادتون نرفته که گفتیم، ما شیخ هم همین رو میگه. حتی در مورد خبر ثقه هم شیخ خبر ثقه قبول نمیکنه موضوع عدل حجیت باشه، میگه خبر ثقه موثوق به. در آخر بحث ایشون، حالا وقتی که اینجور شد، احتماله. احتمال یعنی چی؟ ما در باب اعلمیت، حالا این مسئله فرعی رفتی به اصول نداره، نظر ما این هست که اعلم یعنی اقوا استنباطن. درست شد؟ اقوا استنباطن. این آقا علم رجال خوب بلده. مثلا من احتمال میدم همین باعث بشه، احتمال میدم استنباطش اقوا باشه، اما احراز که نکردم. احراز کردم؟ نه. پایش اینه، علم رجال بلده، این ادیب، ادبیاتش خیلی قویه، خب ادبیات هم در دلالت و فهم و استظهار روایت مؤثره. احتمال میدم که از این باب استنباطش اقوا باشه. این آقا مبانی اصولی بسیار قوی داره، احتمال میدم استنباطش اقوا باشه. احتمال دیگه. اما این احتمال مادامی که به حد وثوق یا اطمینان نرسیده، حجیتی داره این احتمال؟ نداره دیگه، نداره، احتماله. اون جاهایی که احتمال منجزه اونو جداش بکنیم. ببینید، یه جاهایی هست، خود عقلایی که در اینجا میاد میگه احتمالی که به حد وثوق نرسیده باشه حجت نیست، در یه جاهایی احتمال 1% رو عقلا به ما هم عقلا اعتبار میکنن، اما اینجا نیست. اینجا نیست. این بچهش گفته، این بچهش داره میمیره، درست؟ یه دکتری آمده گفته اگر من عملش بکنم 1% احتمال داره برای اینکه خوب بشه، 1%، نه بیشتر. این آقا بچه دیگری نداره، عیالش هم نمیتونه بچه دار بشه، خودش هم نمیتونه بچه دار بشه، بگه عیال دیگه میگیرم. درست شد؟ در این مورد عقلا به این میگن بگو عمل بکنه یا عمل نکنه. این احتمال منجزه. ببینید، اون مواقع خاصه. ما در احکامم یه جاهایی که احکام مثل اعراض، ببینید، مثل اعراض، مثل دماء که احتیاط رو واجب کردن، اونجا احتمال منجزه. ولذا الحدود تدرع به شبهات. حدود، شما میخوای دستش رو قطع کنی، آبروش میره، میخوای بکشی اینو، تدرع الحدود به شبهات، یعنی با احتمال. اونجا داستان دیگره، اونجا موردی است که اهمیت خود مورد داره، توجه فرق اونو بگذارید کنار. اینجا صرف احتمال هست که این آقا اقوا استنباطن باشه، احتمال حجیت که نداره. خب اینجا فقط یک مسئله وجود داره، تمام اعلام و بزرگانی که در اینجا ورود کردن مقتضای قاعده این است که من بیام در اینجا حکم تساوی بکنم. اگر احراز نکردم اهمیت ملاک صلات را نسبت به قصب، تساوی، تخییر، یکی از اینها، یا نماز بخونم یا نخونم دیگه، یکی از اینهاست. البته روایات دیگه هم داریم، حالا ما در مثالهای گیر میکنیم، از صلات و لا تسخطو به حالن داریم، ما اون بحث دیگر. در همین مثال اعلم من میتوانم معجزه‌ای هست که بیام از هر کدام از اینها تقلید کنم، تخییر، این مقتضای قاعده است. یه وجهی وجود داره در اینجا که این وجه اساس دوران ام بین تعیین و تخییر رو درست میکنه و اون این است که مقام، مقام امتثال، امتثال تکلیف. در مقام امتثال من تکلیفی به گردنم هست، من باید تقلید کنم، از کسی مجتهد نیستم، باید تقلید کنم، این تکلیف در گردن منه. نمیدانم تکلیفی که در گردن من هست آیا به اخذ به فتوای احدهم در اینجا این تکلیف ساقط میشه یا به اخذ به فتوای این آقای محتمل العالمیه. این بحث، این وجه. و در اینجا میگم اگر من بیام به فتوای یکی از اینا اخذ کنم، نه اون محتمل الاهمیه، غیر محتمل الاهمیه رو اگر فتواش رو اخذ کردم، اگر در متن واقع این محتمل الاهمیه واقعا اعلم بود، خب این امتثال من گیر داره. اما اگر من بیام به فتوای محتمل الاعلمیه اخذ بکنم، اگر حکم من در واقع تخییر باشه که این یکی از افراده، اگر این اعلم باشه در واقع که من ازش تقلید کردم، پس اینجا یقین پیدا میکنم به فراغ ذمه. این وجهی است که در اینجا داریم و این وجه در واقع وجهی است که در همه موارد امتثال ما داریم. یعنی در کل موارد امتثال اگر علم به تکلیف داشتیم و شک داشتیم در این که این تکلیف رو به جا آوردیم یا به جا نیوردیم، اینجا اشتغاله، براءت اینجا معنا نداره، مقتضای قاعده اشتغاله و بگیم نخیر، تکلیف به جا آورده نشده، دوباره بیار. این هست با توجه به این که اینجا مقام امتثاله و لذا اون کسانی که احتمال اعلمیت رو آمدن بهش اهمیت دادن از این بابه، نه از باب تعین بلکه از باب احتیاط. مقتضای احتیاط این است که من اخذ کنم به فتوای محتمل الاعلمیه. چرا؟ برای اینکه اگر به فتواش اخذ کردم، علا ای حال امتثال از من محقق شده، یقین پیدا می کنم به فراغ ذمه خودم. اینجا دوران ام بین تعیین و تخییر، درست شد؟ این دوران ام بین تعیین و تخییر مقتضای قاعده از باب اینکه، خب عنایت فرمایید، مقتضای قاعده در اینجا از باب این که مورد مقام، مقام امتثاله و در مقام امتثال بعد العلم به تکلیف براءت جا نداره، مجرای اشتغال و احتیاط، مقتضای قاعده تعیین میشه در این، در این دوران مقتضای قاعده تعیین میشه. اگر ما اینجا آمدیم و این معنا رو قبول نکردیم، یعنی در مقابلش هم یه بچه قوی وجود داره در همون جا، و چه قوی عبارت از این است که این احتمال، احتمال حجت که نیست، حجت که نیست. وقتی حجت نشد، من به واقع چیکار دارم که چی بوده چی نبوده؟ الان برای من حجت در چه جهت قائمه؟ در تساوی قائمه. احتمال که حجت نیست، احتمال عالمیت. منم باید از مجتهد تقلید کنم، اگر اعلمی در بین باشه تقلید از این غیر اعلم باطله، درست شد؟ الان که باطل هست تقلید از غیر اعلم، زمانی است که من احراز اعلمیت برای یک حی بکنم یا میتی که باقی بودم بر تقلیدش، حالا اونجا حرفی هم ما داریم. باز در اینجا من حجتی که ندارم، صرف احتماله. وقتی صرف احتمال شد، اینجا در مقام امتثال به چه مناسبت باید بگم ذمه من بری نشده؟ چرا من بگم اشتغال ذمه من باقی هست؟ من طبق تکلیفی که در مقام ظاهر داشتم عمل کردم. الاتیان بالمأمور به بالامر ظاهری یجزی عن الاتیان بالمأمور به عن الامر الواقعی. اگر قائل به اجزا شدیم، البته همه قائل میشن، منتها نه به مقتضای قاعده با سیره. این عرض ما در اونجاست. بنابراین دوران ام بین تعیین و تخییر، در مقام امتثال، در مقام تزاحم، فقط در یک جاست، اون جایی که در تزاحم ام دایر باشه بین محتمل الاهمیه و غیر محتمل الاهمیه، و در اونجا یک وجه عبارت است از تعیین که طبق قاعده از شک در امتثاله، اما در مقابلش نوبت به شک در امتثال نمیرسه. توجه فرمودید؟ اونجا هم اگر ما گفتیم این احتمال حجیت که نداره، اون مقدار که برای من دلیل قائم شده، حکم قائم شده، تقلید از یکی از اینهاست. توجه فرمودید؟ اگه این حرفم در مقابلش هست، اون وقت تخییر میشه. اما این دوران ام بین تعیین و تخییر غیر از مقام ماست. منات بحث در اونجا غیر از منات بحث در اینجاست. اونجا از باب اینکه شک در امتثاله و شک در امتثال مجرای اشتغاله، اینجا ربطی به اونجا نداره. اینجا بحث در دوران ام بین اقل و اکثر، بین تعیین و تخییر، در مقام جعله، در مقام جعل، در مقام اعتبار ما داریم بحث میکنیم. پس او جداست. عرض کردم بله خوبه ما بگیم صورتهایی که از دوران ام بین تعیین و تخییر در اصول داریم یکیش هم اینجاست. این خوبه این حرفو بزنیم. این اشکال اول تزاحمه، اصلا به دلیل و دلالت کار نداری. ببینید در اینجا در همون بحث تزاحم این نکته ایشون اشاره کردن، گفتن احتمال، ببینیم از کجا آمده. یه نکته است. ببینید ما در اینجا یه وقت ترجیح به حسب احتمال میخوایم بدیم، رجحان به حسب احتماله. بله اون نکته که شما میگید عقلم همین رو میگه. عقل به ما میگه شما وقتی بخواید کاری رو انجام بدید درجات احتمال رو در نظر بگیرید. بین احتمال 70% و 50%، 70% مقدم است، درست شد؟ در محتمل الاهمیه. خب تساوی و 50% بگیرید، این آقای محتمل الاهمیه میشه 70%. عقل میگه 70% مقدمه. این رجحانیست که عقل میده. اما ما بحثمون در این است که شارع اینجا از ما چی میخواد. اگر شارع به مطلق رجحان عقل ما رو مأمور کرده، خیلی خوبه، این دلیل نداره. ولذا در باب تعارض هم همینجوره. در باب تعارض دو تا روایت داریم. این روایت انصافا اسخومندیش خیلی محکمه، عبارت ها خیلی قشنگ پاکیزه، اما اون روایت یه قدری همچین خلاصه اخلال توش هست. خب این احتمال این برای قوی میکنه. امام که اونجوری حرف نمیزنه، امام اینجوری حرف میزنه، احتماله. اما این احتمال مرجح نشده. توجه میفرمایید؟ ما بحثمون در اونجا اگر شما آمدید در باب تزاحم، شما بیاید بگید اونجا که ما در باب تزاحم وقتی میخوایم یک ملاک رو مقدم کنیم بر ملاک دیگر، کل و ترجیحن به حسب احتمالات عقلایی کفایت میکنه، اون خیلی خوبه، باشه، اونجا هست. اینجا ملاکات رو میگذاریم، درجه بندی میکنیم، 70% رو مقدم میکنیم بر 60%. این هست. اما ما همون حرفی که شیخ داشت در اینجا در دوران هم بین اقل و اکثر داشت، ایشون فرمود بحث ما در کجاست؟ در مقام امتثاله، در مقام حکمه. شارع حکمی آورده، اون حکم برا من قیمتش مقداریه که حجته. توجه فرمودید؟ اگر حجت نیست قیمت نداره دیگه. این احتماله. اگر احراز اعلمیت می کردم، احراز خود علم موضوعیت داره دیگه، حجته. اما علم نیست، احتماله. این احتمال به حد اطمینان و وثوق میرسه، حجتون عقلائیه، اینم باید اخذ بکنیم از نظر ما. اما دونه اینه، وقتی دونه اینه، نه حجت عقلائیه، نه ارزم به حضورتون که حجت شرعی هست، بنابراین وجهی نداره اخذش. ولذا در اینجا میگن ما بیشتر از این تکلیف نداریم. این یه وجهه، من الان اختیار نکردم، ولو در جای خودش ما این وجه رو اختیار میکنیم. توجه فرمودید؟ وجه مقابل اشتغاله. اشتغال کلن تکالیفی که دوران امر بین امور به مقام امتثال برمیگرده، اونجا حاکم اشتغاله. چرا؟ چون علم به تکلیف داریم، شک داریم در مفرق ذمه از تکلیف، شک داریم. اشتغال بگه نه مفرق حاصل نشده، علم به تکلیف داریم. اینجا بحث ما این است که در این مورد، این صغرای این موردم نیست که ما بگیم علم به تکلیف داریم و در اینجا شک در مقام امتثال داریم. علم به تکلیف داریم. علم به تکلیفمون چیه؟ علم داریم وجوب تقلید اعلم، اما محتمل العلمیه. علم به تکلیف داریم در موردش، علم نداریم. پس اینجا صغرای علم به تکلیف و شک در امتثالش این نیست. درست شد؟ این بس مربوط اونجاست. ببینید ما الان چیزی رو که اینجا در مقام اشکال به مرحوم میرزا مطرح میکنیم این است که ممکنم هست این اشکال ما وارد نباشه، یعنی مراد مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه این باشه که من کار به این حرفا ندارم، من آمدم بگم در کل اصول دوران ام بین تعیین و تأخیر اینجاها میاد. ممکنه ایشون نظرش این باشه، اما این یه جایی است که کاملا مفارق و جدای از این بحث ماست. توجه، کاملا جداست و تازه در اونجا دوران ام بین تعیین و تأخیر اول کلامه که صغراش باشه، اونجا اول کلامه. بنابراین این که این رو بیایم اینجا داخل بکنیم معنا نداره. دوران ام بین تعیین و تأخیر ما در این مقامی که الان داریم بحث میکنیم مقام اعتبار مولا و جعل به فرمایش مرحوم آغازی‌ها در سقع عروض وجوب با داریم بحث میکنیم. اون نقطه‌ای که وجوب رفته به تأخیر خورده یا به تعیین خورده، ما در این مقام داریم بحث میکنیم. این اشکال اول ما به تقسیم بندی است که مرحوم میرزا کردن. بنابراین تقسیم سوم اصلا خارج میشه از تقسیم بندی. تا برگردیم دو تقسیم دیگر رو چه کنیم. السلام علیکم.